رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمتی شما. یکی از وکیلان مردمی شناخته امریکا از کنگره و یا پارلمان این کشور خواسته است سند قدیمی را بی‌اعتبار کند که نمیگذارد ایالات متحده با تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان تجارت و داد و گرفتی وسیع را براه ماند. کریس مرفی، عضو کمیته رابطه خارجی سنت امریکا، در یک شرحی که مجله دیپلمات روز 26 ایول نشر کرد نوشته است بی‌اعتبار کردن سند جکسون وینیک از سال 2074 هم به نفع امریکا و هم به نفع سه کشوری آسیای مرکزی خواهد بود. کریس مرفی گفته است متاسفانه قانون قدیمی در راه ما ایستاده است. منظور او تغییرات جکسون وینیک در قانون فدرالی تجارت امریکا از سال 1974 است که بر اساس آن حکومت ایالات متحده حق ندارد با کشورهایی که مانع مهاجرت یهودیان و دیگر اقلیت‌ها از شوروی سابق می‌شدند تجارت و داد و گرفتی معمولی داشته باشد. به قول وکیل مردمی امریکا، به اعتبار کردن سند مذکور و دادن حق تجارت معمولی با تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان که مجموع محصولات داخلیشان سالانه 280 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، هم به نفع تاجران و صاحبکاران امریکا می‌شود که دسترسی بهتر به منطقه و منابع طبیعی آن فراهم می‌آورد و هم امکان می‌دهد کشورهای منطقه اقتصاد خود را انکشاف داده، جای کار زیادتر بیافرند و زندگی مردمانشان را بهتر کنند. شورای فدراسیون روسیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سر از 1 ژانویه سال 2024 می‌توانند جوانان 30 ساله را هم به خدمت حتمی نظامی دعوت کنند. تا حال در این کشور مثل تاجیکستان جوانان از 18 تا 27 ساله به صف نیروهای مسلح روسیه سفر برمی‌شدند. بنا به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، روز 28 ژانویه با طرفداری قبول این قانون 159 عضو پالاته بالای پارلمانی روسیه رأی دادند. دومای دولتی پالاته پایانی پارلمان روز 25 ژانویه قانونی مذکور را تصویب کرد. در روسیه ده ها هزار جوانی تاجیک زندگی میکنند که هم شهروندی این کشور را دارند و هم از تاجیکستان را و اجرای قانون های روسیه نیز برای آنها حتمی است. قانون های قبول شده در دومای دولتی بعد امضای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حکم اجرا میگیرند. در پارلمان ایران طرح قانون بحث برانگیز در باره حجاب و عفت را معرفی کردند که یک هدف اساسیش برخورد، بازداشت و جریمه بانوان است که از پوشیدن حجاب سرکشی میکنند. در ایران پوشیدن این لباس حتمی است و بحث های آتشین سر این مسئله در داخل و خارج کشور ادامه دارد. طرح قانون که کمیته حقوقی و قانونگذاری در پارلمان ایران برای بررسی آن رضایت داده است در برابر ماموران پلیس با وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند دیگر از مقامات انتظامی ایران اجازه می‌دهد بعضی دخترانی که حجاب بر سر نمی‌کنند چاره بیندیشند. در طرح قانون مسئله جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، باغ‌های تفریحی، مکان‌های سیاسی و حتی بیمارستان ها را هم در میان گذاشتند. در صورت قبول این طرح چنجالی ممکن است زنانی را که از پوشیدن حجاب سرباز می زنند تا 720 دلار جریمه کنند و یا حتی به زندان بیاندازند. گروه ساکنان دیهه اقصای در ولایت بادکندی هم مرز با تاجیکستان از رئیس جمهور قرقیزستان خواستند که به سبب یک ماجرا در مرز با تاجیکان سخنگویش دویربیک اورونبیکوف را از مقامش برکنار کند. در نامه‌ای که 20 نفر از ساکنان دیهه هم مرز با ناحیه اسفره در فیسبوک نشر کردند آمده است که دویربیک اورونبیکوف در باره یک ساکن دیهه که با ساکنان اسفره جنجال و دعوا داشت معلوماتی نادرست پهن کرده گفته است که وقتی ماجرا او مست بود. با قول مؤلفان نامه، سخنگوی رئیس جمهور با این کارش به ساکنان تاجیکستان بهانه داده است که بگویند ماجرا در مرز را همیشه قرقیزا آغاز میکنند. دستگاه ریاستی جمهوری قرقیزستان گفته ساکنان دیهه با آنها مستقیم مراجعه نکردند. روز 24 ژانویه بین یک ساکن اقصای و گروه از شهروندان تاجیکستان که با جشن عروسی میرفتند جنجال و مناقشه برخاست که در نتیجه چهار شهروند تاجیکستان زخمای سبک برداشتند. جنجال و دعوا بعد از مدتی کوتاهی رفع شد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان که تقریبا 300 کیلومتری آن تا حال تعیین و علامت گذاری نشده است، سالهاست به مکان نزاع میان ساکنان و نظامیان تبدیل شده است. تفتیش مقامات در قزاقستان معلوم کرده است که سبب سرایت بیماری نورسوی مسئولیت بدن به سه بیمار در شفاخانه مرکزی شهر الماتا سهلنگوری طبیبان و پرستاران بوده است. با گفته مقامات رعایت نکردن قاعده های بهداشتی سبب شده است که به سه بیمار خون آلوده به ویروس را بگذرانند. بنابر این حادثه نریمان تبونبایف سرطبیب شفاخانه مرکزی الماتا بزرگترین شهر قزاقستان را از مقامش برکنار کردند. عین حادثه در گذشته هم در قزاقستان اتفاق افتاده است. سال 2006 در شفاخانه ولایت قزاقستان جنوبی و سبب گرفتن خون آلوده بیشتر از 50 کودک به بیماری ویروسی نارسوی مسئولیت بدن مبتلا گشتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
رو اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی بلاروس نظام الدین نصرالدینوف، یک فعال تاجک را که در پیگرد قرار داشت، به تاجکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام الدین نصرالدینوف در بلاروس به پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجک هنوز در این باره صحبت نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظام الدین 8 ینوری امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گرودنو بود. او در تاجیکستان به دعوت عمومی به افرادگرایی ماده 300 زمیمی یک کدکس جنایی گمانبر است. سید رضا نصرالدینوف، برادر نظام الدین، روزی 24 ایول به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس به ادوکاتش گفتند. ادوکات گفت که 3 روز قبل وقتی برای صحبت با نظام الدین به بازداشتگاه گرودنو رفت، به وی گفتند که نظام الدین به مینسک انتقال داده شد و وقتی به مینسک می رود از دادستانی می گویند که استرداد شد.
ادوکات هم همین روز همین حوزی من ادوکات زنگ زد گفت در ادوکات 3 روز 4 روز هیچ گفتگی نبودن. ادوکات فقط نو اوروم کرده بودن که خط کن، ما میدونیم شما کجاست. خب گفتن که این دزدیندانی چی داست، گروت میرفت و نیافت. ای گفتن که در مینسک است، ولی ای فریب کرده بودن. ای ادوکات خودش میگه که من چی کردم، بوزی داروندن. خب ادوکات میگه من در مینسک پیش داروم پتیش گپ زنم نظام الدین میگن که در اینجا هم نیست. وقتی جنرال پراکاتورا زنگ میزنه که کدوم ادمی که دیلوی برادر ما پیش میبره، همونجا زنگ میزنه میگه که همین نظام الدین هم در اینجا هم نیست، در اونجا نیست، کجاست هم نظام الدین، میگه که وای ما وجود اخراج کرده گیم. 3 روز شد.
انیرا برونیتسکایا از سازمان هیومن کانستانتا در ماه مرد بعدی بازداشت نظام الدین به رادیو آزادی گفته بود که دادستانی کلی تاجیکستان استرداد نصرالدینوف را طلب کرده. دادستانی کلی بلاروس روز 21 فوریه راضی شده است. 9 سازمان با نفوذ از جمله هیومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و مرکز وسنا از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت فعال سیاسی نظام الدین نصرالدینوف را به تاجیکستان ندهد. نظام الدین نصرالدینوف که سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد، از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. گروه 24 اعلان کرد که او از سال 2018 به این طرف عضو این سازمان نیست. مقامات آلمان به او و آیلش سندی پناهندگی دادند. او صاحب 5 فرزند است. دوستانش گفتند که سالهای اخیر نصرالدینوف به تجارت ماشین شغل داشت و با هدف تجارت به بلاروس رفته بود.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org.
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6 تا 7 نفرشان گفتند که خشونت با زن پدیده معمولی است. بندیشه این گروهی پرسیده شده حالت و کوبی زن یک کاری روا بوده است. پژوهش را برنامه رشد سازمانی ملل انجام داده است، ولی بسیار کشورها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند با نتیجه این پرسش راضی نیستند، چون به گفتهشان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخش از برنامه دولتی میباشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرفنوز روحلو ارائه میکنم. بیبی قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویلا رو یک دلیل دیگری برای خوشبختی میدونست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویلا داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت. بی بی خال یوسفوه همراه با والدینش در روسیه زندگی میکرد و بعد از ازدواج زندگی را در خانه شوهر در تاجیکستان ادامه داد. میگوید جبر و ستم شوهر را 3 سال تحمل کرد، تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدینش هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد.
یکم مراتبه پیش از حامله‌داری هم وی به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله‌داری همه چی خوب بود، وی مرا تماما نمیزد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدن به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وی به همه چی به من رشک میکردگی شد، همیشه جنجال میبرداشت، روزی نبود، بهونه میکفت.
این هم صحبتی مو که بعد از 3 سال خشونت از سوی شوهر با یک پسر از او جدا شد، میگوید این عقیده که زن باید لاتوکوب و ظلم و ستم شوهر و دیگران در اویله را تحمل کند غلط است.
تصور کنید که تمامی عمر با مرد زندگی بکنه که قدرت را نمی داند. چون این زن ها زیادند، میگویند که تاجیکان پر صبرند، درست، اما آنها را کسی قدر نمی کند. بسیار وقتها زنها را محکوم می کنند، عیب خود آنهاست. زنها این را یک چیزی معمولی می حسابند. می گویند خیر چی شده است؟ ما هم صبر کردیم.
یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67% به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کار معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوب زن را جایز می دانند. مقامات رسمی میگویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام میدهند. از جمله صبوحات محمدعلیه و مسئول این کمیته، عملشوی برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در اویله برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زورآوری در خانواده ها میداند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مرکز ذخیره‌ای اوید به مساله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعت های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
هم صحبتان ما میگن مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط اویله میدونند که باید در چهار دیوار خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعه نمیکنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل میکنند. جامعه شناسان میگن زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند. اونهایی هم که به مقامات مراجعه میکنند در نهایت امر حقوق به منزل و رحم خانواده شوهر را از دست می دهند. برنا سلطانوه جامعه شناس تاجیک می گوید:
خانواده هم عیبدار هستند، لیکن متاسفانه همین نمی خواد، همین خیلی خلاب سخت هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست، انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه ما می شود، همین است که همون آیی که سببگور خودکشی هستن جزا نمی بینم.
حامیان حقوق به اعتنایی به خشونت و زنان را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان می دانند. مقامات میگن سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در اویله شکایت کردند که 90% آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق زن، این آمارها تنها قطره از بحر است و صدها هزار زن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولادتر از گپی مردم میدانند. بیبی خالی یوسفوه که حالا از ظلم و ستم و خشونت شوهرها شده است، میگوید با این کارش توانست خلاپای شخص شده در جامعه را شکند. حالا او همراه با پسرش در روسیه کار و زندگی میکند. در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام روزهای تلخی زندگی کوتاهش را قصه میکند و برای زنان دیگر راه برون رفت از خشونت خانوادگی را میآموزد.
دلم بی‌نامه‌ی چشمانی آبی، منم بیدار اما غرق خوابی. اگر دور و بر دنیا بگردی مثال من چنین عاشق بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد
قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران تپش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دل من دل
ورودی ماشین های برقی و الکتروموبیل به تاجیکستان در حال افزایش است. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات روز 28 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در نیمه اول سال جاری حدود 800 ماشین برقی به کشور وارد شده است. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. در مجموع به اطلاع او حالا در تاجیکستان 1600 ماشین برقی مورد استفاده قرار دارد.
این چیزی نو است. خصوصا همون به ضرر گردانی بگیم که اکومولاتور لیتی است. ما 1,600,000 و 900,000 سومی در قسمت بودجه وارد کرده هستیم. اینجا هم برای نقطه پر کردن برق هستیم که نقطه برق پر کنیم و تعمیر. لیکن حاضر تا این درجه ما استوهای که مثلا از عهده تعمیر همون اکومولاتور ها بارد نیست. برای همین گپ در باره بی‌ضررگردانی آنها میرود.
ماشین های برقی با وجودی کم خرج بودن نخنامه خدمت رسانیشان مثل دیگر تاکسی های شرکت های خدمت رسان است. ساکنان می خواهند ارزش خدمات این گونه تاکسی ها ارزان شود. رانندگان بر آن تاکید می کنند که تصمیم تغییر نخنامه در دست مسئولان شرکت های تاکسی را نیست. در شرکت های خدمات رسان از شرح موضوع خودداری می کنند. با گفته وزیر نقلیات برای تاسیس انفراستراکتور ضروری جهت خدمت رسانی به ماشین های برقی برنامه ویژه تهیه شده است. در چارچوب این برنامه تنها در شهر دوشنبه بنیاد 169 نقطه تامین برق در نظر است. حالا در پایتخت تاجیکستان 36 نقطه تامین برق برای الکتروموبیل ها فعال است، ولی راننده ها میگویند چون این نقطه ها کافی نیستند. حکومت تاجیکستان همچون امتیاز واردات ماشین های برقی را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است. چون این ماشین ها از نقطه های تامین برق برای آنها پیش بینی شده است، 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با ارزش 1 سومونی می خرند. این گونه تاکسی ها را غیر از شرکت های تاکسی رانی از دست افراد علایده نیز با ارزش تا 300,000 سومانی و از آن بیشتر نیز خریدن ممکن است. چون با برق حرکت میکنند بر اساس نقل خود رانندگان از نگاه مالی کم خرج و برای محیط زیست به ضررند. افزایش واردات ماشین های برقی در حال است که تاجیکستان در طول 30 سال اخیر نتوانسته است مشکلی به برقی ساکنان را در فصل سرما حل نماید. بعضی راننده ها گفتند برای تامین ماشین هایشان برقی زیاد صرف نمی شود و در شرایطی که نرخ سوزشواری گران است استفاده از آن بهتر است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صفحه نوی تاجیکستان 2 منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. این زمان صفحه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی درباره اکستریمیسی اعلان کردن صفحه شما در فیسبوک چه تأثیر به فعالیت های شما داشته میتواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صفحه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صفحه اساسی نیست، یکی از صفحه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم میتونن که خبرهای گوناگون در اونجا بکنن، این حق دارن. با فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صفحه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ای را. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 9 اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر می شود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردم هم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کسی که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتونند که مشکلی ایجاد کند. هر نفری که از حق حقوق خود نمیتوند دفاع کند امکانیت این رو ندارد. من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کند.
درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان 2 را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به 3. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها میگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تاثیر خود را میرساند. نفرهایی هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بار هست که تکرار و تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنند که با اینها خوب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر و چندین نفرها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن. و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی در این میدان ها باختن، میخوان نشان بدن که یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی اونهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک، و گفتیم که در هر یک اینها هر جایی که دیدن که با عنوان گروه 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه ها هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا میشود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی میتواند که چیزی را پیشکش کرد، به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این، که این امکان پذیر است و مثل مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن و مثل چین یا ایران نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سال گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به اونها میرسند و اینها را به این راه بر دور ساختن از مردم، یعنی یک سببش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته‌ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطره که از ما چیز را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبهای کیسگی؟ از اونها چیز طلب نمیکند خب، و از حزبهای مخالف میکند به خاطر که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم میشود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهای هستند که میخوان با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار میبرند و میخوان ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرخ میگذاریم.
تشکر. ولی یک سال دیگر یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، مهمه امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی کنید که از این به بعد وضع می تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بودن نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود. و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنند، باز بعضا کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تغییر کرده که میشود که غیر رسمی، یعنی چنین کارهای را پیاده کنند. همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنند. ما نزد خود نواری اون کس داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما به خاطر که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تاجیکستان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنهاتر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر